بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر شما بینندگان عزیز و ارجمند. چون روزهای سه‌شنبه هفته گذشته یا هفته قبلش نیز استاد گرانقدرم حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای شیروی مهمان ما هستند با موضوع استغفار از نگاه قرآن، روایات و ائمه معصومین، امروز هم توفیق داریم خدمت ایشون باشیم. صمیمانه سلام میکنم و تشکر از همراهی جناب شیروی با برنامه تلیه. خیلی خوش آمدید.
ممنونم. السلام علیکم و رحمت الله. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت از تعالی همه بینندگان و همکاران عزیزتون.
سپاسگزارم. آقا هفته پیش موضوع استغفار رو پی گرفتیم، نکات مهمی رو مطرح کردید از نگاه قرآن و از لسان پیامبر اکرم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. ادامه این بحث رو فکر میکنم قرار شد این هفته هم ادامه بدیم. ما در خدمتتون هستیم. تمنا
کنم. خواهش میکنم. یکی از مباحث ضروری در مسئله استغفار این است که باید از همه وسائل و ابزاری که خدای سبحان در اختیار بشر قرار داده استفاده کنیم. ولذا در صدر همه خب خود خدای سبحان است که ما میریم و خدمتشون عرض میکنیم که ما آمدیم. استغفر الله ربی و اتوب الیه. آقا آمدیم. و اینکه انسان به لحاظ وجودی جوری هست که هر چه دارد گردآوری است. خدای سبحان وقتی انسان رو میآفرینه، انسان چیزی نداره. با چی اومده؟ فقط با خدا اومده. خود خدا تبارک و تعالی انسان رو فرستاد و همراه او این همه پیغمبر. سوال، خب این همه پیغمبر فرستاده که ما چه کار کنیم؟ بشینیم تماشاشون کنیم؟ خب ما اگر به اینها توجه نکنیم، اگر به عنوان ابزار و وسیله الهی بهشون تمسک پیدا نکنیم، توجه توسل پیدا نکنیم، خب پس پیغمبر برای چی اومده؟ لذا مسئله توسل به ابزارهای غیر حق تبارک و تعالی جزء ضروریات عالم تکوینه. چرا؟ چون ما وقتی فرض کنیم که مثلا در آخر کار میخواییم خودمون تجزیه کنیم، بله؟ آقا شما کی هستی؟ کی بودی؟ الان چی هستی؟ میایم تجزیه میکنیم، میبینیم که خب ما همه اندیشه هایی، همه اعتقاداتی، همه اخلاقیاتی، همه رفتارهایی، چیز دیگه هم که نیست. از اون طرف هم فرمودن که ولکم فی رسول الله اسوه. بفرمایید اینم اسوه شما. خب اسوه هست، من باید چیکار کنم؟ خود پیامبر صلوات الله علیه با خدا چه ارتباطی داره؟ چه کار داره میکنه؟ هیچ کس بیشتر از انبیا استغفار نکرده و هیچ پیغمبری بیشتر از پیغمبر اسلام استغفار نکرده که در هر مجلسش 70 بار داره. حالا وجود مقدس نبی اکرم خاتم انبیا صلوات الله علیه از چی استغفار میکرده؟ مگه چه کار میکرده؟
با وجود معصومشون.
و این سوال خیلی مهمیه. به هر حال اگر ما نقشی در جان پیامبر صلی الله علیه نداشته باشیم و اگر ما فطرتاً متوجه به این وجود مقدس نباشیم، راه پیدا نکرده باشیم در این وجود مقدس، خب چطوری دست ما رو بگیره؟ در مسئله ملکوت ارتباط باید حقیقی باشه. ما در حتی مادیات هم اینطوریه که میگیم بابا وقتی خواستیم ترکیبی درست کنیم باید مخلوط کنیم، دستگاه داری در صورت که در لابراتوارمون که اینها را مخلوط بکنن با حالا عرشبت که فرایند خاصی که دارن یه چیز سومی تشکیل بشه. بنابراین ما اگر بنابراین که به وجود مقدس پیامبر صلوات الله علیه توجه نکنیم پس چه کنیم؟ و اگر توجه بکنیم و ارتباط برقرار نشه خب چرا توجه بکنیم؟ برای چی باید توجه کنیم به پیامبر؟ و اگر بنا باشد که این ارتباط هیچ نقشی نسبت به پیامبر صلوات الله علیه نداشته باشد خب باز که چی؟ بازم لغو است. پس هم باید توجه باشه، هم باید ارتباط برقرار بشه و هم باید از ناحیه ایشون دستگیری بشه، بلکه دستگیری هم اینجا دقیق نیست، جانگیری بشه. جان ما رو باید بگیرن ببرن، حقیقت ما رو باید متحول کنن. بنابراین در این آیه شریفه که الان تقدیم حضور عزیزان میشه، خدای سبحان می‌فرماید که ولا انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوک فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما. اگر اینا آمدن خدمت شما، کی آمدن؟ اذ ظلموا انفسهم، یه عده‌ای آقا گرفتار میشن چیکار میکنن؟ اول کاری که میکنن به خودشون ظلم میکنن. ظلم یعنی چه؟ ظلم یعنی انسان از مسیری که داره میره تعدی میکنه، چون ظلم در واقع خروج از محدوده است. ظالم یعنی حد نشناس، لذا انسان یه جایی که حدش رو نشناخت، حالا حدش چجوری باید بشناسه؟ خب باید از کمک اشرف که پیامبر ائمه علیهم صلوات الله به کمک عقل فطرت باید بشناسه. خب نشناخت، توجه نداشت، یا نه شناخت غافل شد، بالاخره تجاوز شد، از حد گذشت، از اون مسیری که باید میرفت جدا شد. خیلی خوب، از ظلمو انفسهم، اینا ظلم کردن به خودشون. ببینید مملکت وجودی ما یه طوریه که یه مسئله معروفی هست، میگن هر کی صبح زودتر بیدار بشه کت خدای یا پادشاهه. تو نفس ما اینجوریه، ما بستگی داره که صبح وقتی از خواب بیدار میشیم به کی توجه کنیم، در واقع کیو دعوت کنیم. آقا بفرما تو، شما رئیس. لذا هر روز صبح رئیس نفس ما، حاکم بر نفس ما، پادشاه مملکت نفس ما، این چی میشه؟ معرفی میشه به جان ما. یکی از اسرار زیبای این که فرمودند وقتی از خواب بیدار میشید، حالا این را من نمیخوام از نظر فیزیولوژی و پزشکی و هر شاید که مسائل علمیش بگم، اونا دوستان برند بررسی کنند که بسیار هم نتایج عالی داره، من خودم بررسی کردم، ولی این سری دارد که حضرت فرمودند که وقتی از خواب بیدار میشید سجده کنید، همونجا تو رخت خوابتون حالت سجده برای خودتون ایجاد کنید، بعد نتایجش رو خواهید دید. چرا؟ یکی از فواید این کار اعجاب انگیز این است که جهت را به ما همون صبح اول وقت نشون میده، حاکم را معرفی میکنه. آقا کی باید حاکم باشه؟ خدا. بله، نیاد شیطان ذهن ما رو منحرف نکنه، چون انسان وقتی چشمش از خواب باز میکنه، همین که بیدار میشه یه مطلبی اول بار میاد به ذهنش میاد. ما چه کار کنیم؟ ما اینو جهت بهش بدیم. همه اول صبح، هیچ چیز بهتر از پیشگیری نیست. که میگن پیشگیری بهتر از درمان است، همینجا جاشه. یعنی ما نیاییم بریم غرق بشیم یه مدتی، عرشبت که در روز گرفتار بشیم، حالا بعد برگردیم بیاییم ببینیم چی شد، بریم توبه کنیم، استغفار کنیم. لذا همون اول یه سجده، یه توجه ولو کوتاه چند لحظه، یه جهت رو مشخص میکنیم. فرمود که ولو انهم ظلموا انفسهم، اینا بودن ظلم کردن به خودشون. چجوری ظلم میشه؟ این که ما میاییم یه حسی رو برتری بهش میدیم به جای عقل، ببینیم حاکمش میکنیم. حاکم که شد، اگر اون حاکم عادل نباشه اذیت میکنه، ظلمه دیگه، بخواد از حد چیکار کنه؟ تجاوز بکنه. در جریان بلقیس هست که وقتی جناب سلیمان برای جناب بلقیس اون نامه رو نوشتن و ایشون را احضار کردن، ایشون بزرگان و سردمداران عشبت که کشورش رو جمع کرد و اینها جلسه ای گذاشت. در جلسه ای که گذاشت، یکی از بحثایی که جناب بلقیس با اطرافیانش داشت این بود که شرح ماجرا کرد، البته در دیدگاه خودش. خود شما ملاحظه میکنید که هنوز بلقیس نیومده خدمت سلیمان، هنوز موحد نشده، هنوز اونها عرشبت که یا خورشید پرست بودن یا ماه پرست بودن تو فضاها بودن، لذا پادشاهی را به اسم خودشون اونطوری مثلا مطرح میکردن. لذا آمد گفت که ان الملوک اذا دخلوا قریتن افسدوها. ببین پادشاه وقتی بیاد فساد ایجاد بکنه. حالا اینا تو دیدگاه شرکالود خودشون دارن میگن دیگه، ولی خب هرچی که دیده بودن همین بوده، چیزی دیگه نبوده. بالاخره پادشاه هم حالا سابقه شون تو دنیا مشخصه دیگه، هر کی اومده جز مفسده نداشته، نسبت البته به نسبت دیگه. ان الملوک اذا دخلوا قریتن افسدوها و اعزت اهلها اذله. شما وقتی اومدی یکی از قوای نفست را حاکم کردی در نفس خودت، چه اتفاقی میفته؟ اعزت اهلها اذله. ممکنه مثلا تا دیروز تا شب که شما می‌خواستید بخوابی عقلت حاکم بوده، عقلت عزیز بوده، ولی وقتی میای شهوت رو، غضب رو، یا حسد رو، کینه رو، هر چیز دیگری رو میای حاکمش میکنی، حالا اون میشه سردمدار، میشه حاکم. این که شد چیکار میکنه؟ افسدوها، فساد ایجاد میکنه. فساد چیه؟ بالا پایین میکنه، عزیزا رو ذلیل میکنه، ذلیلا رو عزیز میکنه. این خاصیت عرشبت که حکومت در نفس، اگر شما یک عادل رو حاکم نکردی، که به تعبیر معروف میگن دیو چو بیرون رود فرشته درآید، که جناب حافظ هم اشاره دارن. به هر طریق ما باید وقتی توجه به نفسمون میکنیم، باید ببینیم که این ظلمی که در نفس ما واقع شده به واسطه چی واقع شده. بیام استغفار کنیم، استغفار برگشته، بیام حاکم رو عوض کنیم، بیام برش داریم، چه خبر بشه؟ خب یه کسی باید بیاد حکومت کنه در نفس ما که بتون نفس ادارهش کنه دیگه. حداقل ویژگیش چیه؟ عاقل باشه دیگه. پس عقل باید حکومت کنه دیگه، عقل باید حاکم باشه. ظلموا انفسهم، بله، جاءوا که وقتی اینایی که ظلم کردن به خودشون آمدن خدمت شما، فاستغفر الله و استغفار کردن در پیشگاه الهی و استغفر لهم الرسول. حالا اینجا نقش رسول هم مشخص میشه که بعد حالا وقتی شما رفتی استغفار کردی، پیامبر چی کار میکنه؟ پیامبر هم استغفار میکنه. یعنی خدای سبحان بلا فاصله بعد از مسئله استغفار دیگران، استغفار رسول الله رو مطرح کرده که اگر این چنین شد، خدای سبحان را تواب خواهند یافت. خب معلومه وقتی شما مطابق با نظام هستی رفتی، خود خدای سبحان این را فرستاده که ما را برگردونه. خب وقتی ما را میاد برمیگردونه، خدای سبحانم میپذیره.
درود بر شما. جناب شیروی، نقش توسل و شفاعت در استغفار را چگونه ارزیابی میکنید؟ شفاعت در استغفار چه جایگاهی داره؟
عرض کنم که اگر شما دقت کرده باشین در آیات قرآن کریم، شما کلمه هایی که در ادبیات عرب بهش میگن نا، نای متکلم مع الغیر، یعنی همه با هم میگیم خلقنا. خدای سبحان مثلا میفرماد که خلقنا، انزلنا، اتعنا، اینا که نا داره، درست شو؟ ما میگیم خداوند قادر مطلق هست یا نیست؟ بله. پس چرا وقتی مثلا بخواد انسان رو خلق کنه میگه من شما رو از آب خلق کردم، از خاک خلق کردم، از این چیزها خلق کردم.
جمع هم بسته میشه دیگه.
بله.
درسته.
بعد میگه اینا رو کمک میگیره. ما یه سوال ساده داریم. ما میگیم وقتی خدای سبحان میاد میفرماد که ما چنین کردیم. نحنو خلقناکم. ما شما رو خلق کردیم. میگیم خب وقتی خدای سبحان دارد میفرماد که ما این کارو کردیم، آیا این حرف تشریفاته؟ یعنی خدا با تشریفات میخواد با ما حرف بزنه؟ یا نه واقعیاته؟ اگر واقعیات باشه یه حرف ساده، آقا حداقل یه چیزی باید نقش داشته باشه. حالا اگه نگیم یه کسی، یه چیزی، چیز مطلقه دیگه، مثل شیء در عربیه، چیز در فارسی، همه رو شامل میشه. خیلی خوب، پس وقتی که هر چیزی در پیدایش هر چیزی نقش دارد، آیا این نقش خداست؟ بگیم خدا اومده از همه اینها استفاده کرده. ما شما رو از خاک آفریدیم، از گل آنچنانی آفریدیم، از آب آفریدیم، از منی یمنا آفریدیم، از ماء دافق آفریدیم، از چیز چنان آفریدیم. ما از آسمان باران میفرستیم. میگه ما میفرستیم. شما ملاحظه میکنید که نقش خدای سبحان در نظام هستی نقش همه جانبه است. همه چی با هم دارن کار رو انجام میدن. وقتی خدای سبحان میاد همه را به حساب میاره، چرا بشر خودش رو به حساب نیاره؟ رضا به ما هم بفرماد که شما هم برید چنین کنید چنان کنید، ما میریم کار انجام میدیم، بعد میگه من به شما روزی دادم. خب بنده صبح بلند میشم میرم دنبال زندگیم، زحمت میکشم، تلاش میکنم، ولی خدای سبحان چی میگه؟ من به شما روزی میدم، من چنین کردم. شما دارو بخوری بگه من شفا دادم. همه رو خدای سبحان به خودش نسبت میده. یعنی شما کمک از دیگران را در متن ذرات عالم داری میبینی. کدوم ذره ای را ما میتونیم در عالم پیدا کنیم بگیم این مستقله، این کاری به کار کسی دیگری یا چیز دیگری نداره.
سپاسگزارم از همه شما هموطنان عزیز و گرانقدر. همچنان در خدمت استاد ارجمن جناب شیروی عزیز هستیم. به موضوع توسل و شفاعت در استغفار اشاره کردند. اگر در این زمینه مطلبی باقی مانده باشه از زبان استاد میشنویم. در غیر این صورت سوال من این هستش که آیا غیر از خداوند از دیگری هم میتوان کمک گرفت؟
بله، از مسلمات هم نظام تکوین است که همه دارن، عرض کردم که به هم دیگه کمک میکنن، و هم از مسلمات حقیقت جان انسان است که داره از همه کس، از همه چیز داره کمک میگیره برای اینکه بتونه خودش را اونگونه که باید و شاید بسازه و در واقع مهمان خودش باشه، چون انسان باید سر سفره خودش بشینه دیگه. خب من اگر از دیگران کمک نگیرم پس چه کار کنم؟ مگه این قرآن، همین قرآن که ما در محضرش هستیم، مگه این کمک گرفتن از پیامبر صلوات الله علیه و خدای سبحان نیست؟ خب این همه واسطه هایی که آمدن و حتی به قول خود قرآن کریم که فرمودن که ما یه کرام برره‌ای داریم که اینها آوردن این چیز را، قرآن را آوردن برای پیامبر. خب واسطه بود که از خدای سبحان به پیامبر رساند و پیامبر هم واسطه است که به ما برساند. به اضافه اینها در آیات خاص خدای سبحان به صراحت، شبیه همون آیه که خدمتون تقدیم شد، خدمت بینندگان تقدیم شد، که فرمودن که واستغفر لهم الرسول، وقتی رسول خدا صلوات الله علیه برای اینها استغفار کند، خدای سبحان را تواب خواهند یافت. میگه که حرف رسول خدا صلی الله علیه زمین که نباید بمونه که.
درست.
میاد میگه خدایا اینا رو ببخش. بگم خیلی خوب، حالا اگر پیامبر صلی الله علیه استغفار کرد برای کسی، بگیم که نعوذ بالله، یعنی استغفار بکنه یا نکنه هیچ فرقی نمیکنه، یه تشریفاته. میشه اینطوری گفت؟
هرگز. بله.
یا اینکه مثلا وقتی فرزندان یعقوب میرن خدمت پدرشون و میگن یا ابانا استغفر لنا، خب یا ابانا میگن یعنی چی تو فارسی؟ ای بابا. ها حالا ما عرض کردیم که حالا بعضی از ابیات رو هم خدمت بینندگان تقدیم خواهیم کرد که وقتی ما نسبت به خاتم انبیا و ائمه معصومین بالاخص مولا امیرالمومنین که روایت از خود رسول الله است که فرمود انا و علیون ابا و هذه الامه، حالا ما اومدیم فرسون گفتیم که یا محمد، خب میگه پدر ما نه، خودش گفته من پدر شما. حالا اگه ما اومد گفتیم یا محمد، باید بگن که چرا گفتی یا محمد؟ خب مثل که بگیم ای پدر، و چه فرقی میکنه؟ اگه گفتیم یا علی، یعنی باید ما ایراد بگیریم که چرا گفتیم یا علی؟ خب پس به فرزندان یعقوب هم باید ما ایراد بگیریم، یعنی خدا باید نقد میکرد در حقیقت، چرا خداوند نقل کرده؟ خدای سبحان سیرش اینطوریه، وقتی مطلبی رو نقل میکنه اگه قبول داشته باشه ساکته، اگه قبول نداشته باشه فوری نقدش میکنه، میگه نه این چنین نیست آن چنان است. ولی وقتی داره حرف را نقل میکنه و از کنارش عبور میکنه، یعنی شما هم میتونید اینطور کنید. حالا من یه اصلی دارم همیشه عرض میکنم که خدای سبحان با ما با مصادیق بارز صحبت کرده، یعنی چو صد آمد نود هم پیش ماست. خب وقتی که کسی مثل یعقوب میتونه این چنین کاری رو انجام بده، به طریق اولا رسول الله این کارو میتونه بکنه،
همین صلوات الله علیه. بله.
و وقتی که یه چنین اجازه‌ای رو خدای سبحان به جناب یعقوب میده، قطعاً به رسول الله هم داده.
درست.
و وقتی که اونجا میشه گفت ای پدر، خب میشه گفت یا محمد، یا طبعا. علی، یا طبعا. فاطمه، یا صاحب الزمان، ادرکنی، خب با ما را دریابید. خب چطور؟ اونم همین مضمونش دیگه، وقتی میرن میگن که یا ابان استغفر لنا، یعنی که ما را دریاب، ما غرق شدیم، ما کسی را نداریم، ما مونده ایم، ما را دریاب. بنابراین یه بحث دیگری هم حالا اینجا من اشاره بکنم، بحث شفاعت یه مقدار اشتباه در اذهان رفته. من یه ذره تصحیح بکنم این مسئله شفاعت را. مسئله شفاعت به این معناست که ما باید این جفت بودن نفسمون را با چیز دیگری اینا باور کنیم. آقا من وقتی بناس بگم که یا محمد، اگر بگم این گفتن و نگفتن فرقی نداره میشه لغو، اگر بگم فرق داره یعنی من باید با حضرت ارتباط برقرار کنم، جفت باید بشیم. وقتی ما شدیم جفت، خب حالا من گفتم یا محمد، آقا تشریف آورده میان در جان من، مهمان بنده میشن، مهمان بینندگان میشن، هر کس هر جاست بگه یا محمد، میاد حضرت مهمان دلش میشه. خب وقتی مهمان شد، حالا میشه که اونجا یه موجودی مثل رسول الله وارد بر یک دلی بشه، هیچ تأثیر نکنه، نعوذ بالله. مثل که شما بگیم مثلا با بگیم یا الله یا الله، ولی فرق نکنه، یعنی خدا را دعوت کنیم یا دعوت نکنیم نباید فرقی بکنه. البته حالا ما در منفیار هم داریم، شاید اونجا را حالا بینندگان راحت تر حضم کنن دیگه، چون شاید که پیش اومده لغزش ها و اشتباه های ده. یا وقت آدم مثلا یه فکر بد میکنه تنش میلرزه، شما یه خبر بد بشنوید تنتون میلرزه. میگه الان خبری که در رابطه با همین عزیزان شما فرمودید، خب مردم خبرشون همه تنشون لرزید، همه قصه خوردن دیگه،
دریا نوردن.
خب بابا وقتی انسان خبری رو میشنوه، وقتی توجه به یه موضوعی میکنه، امکان نداره که در نفسش تأثیر نذاره. اگر بگیم تأثیر نداره، یعنی انسان امکان تکامل نداره، امکان تغییر نداره.
دقیقا همینه. و توسل و شفاعت و اینکه از دیگری کمک میگیریم به معنای راه جستن برای رسیدن به طرف خداوند سبحان هست. من هفته پیش خدمت شما بینندگان عزیز عرض کردم که استاد ارجمندمون جناب آقای شیروی تا این لحظه که ما در خدمتون هستیم قرآن کریم و سوره های مختلف رو در قالب 120 هزار بیت سروده اند که 16 جلد کتاب ارزشمند شده. اولین حرکتشون 8000 بیت تفسیر معنوی سوره یوسف بوده که به شما علاقمندان به قرآن، به ویژه دوستانی که با شعر ارتباط دارن و در این زمینه پیگیر هستن، توصیه میکنم کتاب‌های چاپ شده توسط استاد شیروی عزیز که کار بسیار ارزشمند و ماندگار هست بخوانن، پیگیری بکنن. من خواهش میکنم تو این فرصت 5-6 دقیقه‌ای که داریم تا پایان برنامه، باز هم از تفسیر معنوی سوره یوسف که در قالب شعر حضرت عالی در آوردید بشنویم. تمنا میکنم.
دنباله همون بحث آیه شریفه سوره مبارکه یوسف آیه 97 که فرمودن قالو یا ابا نستغفر لنا، عرض بکنیم یا ابانا قول ابنای بشر، این پدر باید بود خیر البشر. بله، این رسول الله دیگه خیر البشره. خلق را دیگر پدر شد مصطفی، هر دو از درگاه ایزد استفا، یعنی هم جناب مولا هم جناب رسول الله علیه ما صلوات الله. این سخن بوی شفاعت می دهد، یا ابانا زان حکایت می دهد. اگه یا ابانا، خب ما میگیم یا محمد، چه فرق میکنه؟ یعنی پدر ماست دیگه.
درست.
میگیم آقا به داد ما برس. این توسل بر پدر عین ثواب، ثواب باساد یعنی حقه. این حکایت دارد از عین ثواب، که این ثواب بهش برسیم، بلکه استغفار بالاتر بود. استغفاری که بالاتر از توسله. یا وقت توسل من میام شخصا میرم به یک کسی متوسل میشم، ولی استغفار میرم میگم که آقا برای من یک کاری انجام بده، یکم بالاتره، کلاسش یکم بالاتر و قویتر از مسئله توسل هست. استغفار یکم بالاتره، بلکه استغفار بالاتر بود، این مقام از شفع والاتر بود. این شفاعتگر نباشد چیستش؟ سوف استغفر لکم، سوف استغفر کلام کیستش؟ در آیه بعدی میگم سوف استغفر لکم، بعدم براتون استغفار خواهم کرد. چون خدا فرمود استغفر لنا، هم توسل هم شفاعت را بناشو گذاشت. خدای سبحان با این مسئله ساخت این پروردگار از لطف خیش، تا همه بیگانگان گردن چو خیش. گفت بابا بیا همه تا خودمونین، همه با هم هستیم. واقعا وقتی همه بشریت فکر کنن که پدر دارن، یه پدر دارن و میتونن ازش در هر آن کمک بگیرن، من نمیدونم آیا ما واژه بهتری میتونیم برای اتحاد و اتفاق پیدا کنیم تو عالم، که ما یه پدر داریم، اونم همه جا هستش، میتواند همه را دستگیری کند. بهترین واژه است در عالم خلقت. دو پدر داریم و یک عالم پسر، در حضور است آن چه می آید به سر. بله، خب در محضرش هستیم دیگه، میدونه که داریم چی به سر ما میاد. این امید ناامیدان می شود، جان ترسو شیر میدان می شود. دیگه ناامیدی میره، میگه پدر داریم، پدرمونم گفته بیا. خب ما هم میگیم آقا اومدیم، گردنمونم کج اشواد که و گردنمونم باریک، از مو باریکتر، آقا اشتباه کردیم، برگشتیم، دست ما رو بگی. میکند دنبالش از غم جدا، ذنب چون دم کی شود از ما جدا. گناه را خدای سبحان یکی از تعابیری کردش کرده ذنب، ذنب یعنی دنباله، مثل ستاره دنباله دار. ها ستاره دنباله دار یعنی خود همون دنبالش هم ستاره است، نه اینکه یه چیزی دنبالش داره میره، نه همون خودشه دیگه. ازا گناه هم خود ما میشه، دنبال ما با خود ما داره حرکت میکنه. ما همه دنبالمان از پیشتر، سالها شد از ستاره بیشتر. ما همطور که داریم میریم، ستاره دنباله دار در عالم همطور که داره حرکت میکنه، هم جذب داره هم دفع داره، و جذب هم داره یعنی ذراتی رو داره هی به خودش جذب میکنه. ما اگر حواسمون نباشه، همینطور که داریم میریم، الان لحظه به لحظه از خانه، در کوچه، در اداره، در خیابان، در تمام مجالس و محافلی که ما حضور داریم، اگر حواسمون نباشه، همینطور دنباله برای ما داره درست میشه. باید که ملاحظه خودمون بکنیم در این زمینه. من بسی دنباله دارم از گناه، ای پدر جان ده مرا قدری پناه. این زبان حال مردم میشود، ورنه جان چون ما رو کجدم می شود. چند بیتی دیگه از شما؟
بله.
این کلام حق کننا خاطئین طالحین را می کند چون صالحین. وقتی ما میریم اقرار میکنیم، اقرار که کردیم خود به خود اقرار متحول میکنه انسان را. این شراب ناب استغفر لنا کی وسیله بهتر از این شد سنا، کی قشنگتر از این میشه اصلا وسیله رو معنا کرد در عالم. یا ابانا گر توسل نیست چیست، گر به یعقوبی توسل نیست کیست. این جماعت جنگ با حق کردن، خب برادران یوسف چیکار کردن؟ پایه پیغمبری لغ کردن. این جماعت تهمت بیجا زدن. این جماعت از همه کنعانی‌ها دیگه بدتر از اینا نداشتن که، دیگه خود اینا بودن که اونها پیغمبر رفته تو چاه انداختن دیگه. میخوام بگم این همه اهمیت و چجوری نجاتشون داد. یوسف حق رو به چاه انداختن، تیر بر قلب پدر انداختن. این همه بودند و این یک قطره نیست، این گناه از ظالم بالفطره نیست. باز گفتندی تو استغفار کن، ما نکردیم و تو خود این کار کن. خودشون نکردند ولی گفتن تو بکن. این خیلی بالاتر از مسئله است، این عین شفاعته. سر تأخیرش بیاید بعد از این، نیست تأخیرش که شب باشد وزین. بازم نه که حالا بخواست بگه شب مثلا نقش مهمی داره، نه، ممکنه که اونا اون شب حالشون عوض بشه، وگرنه شب هم چندان نقشی نداره.
درود بر شما، خیلی استفاده کردیم جناب آقای شیروی عزیز، استاد عزیزم. گرچه به من اجازه ندادن و شایدم راضی نباشن، من در جلسه قبل از استاد سوال کردم از چه سنی شروع کردید به شعر گفتن. جوابشون برای من خیلی عجیب بود. گفتن آقای نظامی اسلامی من اصلا شعر گفتن رو بلد نبودم و هیچ سابقه‌ای در این زمینه نداشتم، بلکه در یک تحول، چی اسمش رو بگذارم، در یک خواب وقتی خدمت رسول اکرم رسیدن و توسل کردن به وجود مقدس پیامبر اعظم، این هدیه و این عظمت الهی در قلب ایشون تابیده شد و به یک باره از فردا بعد از خوابی که خدمت پیامبر اعظم دیدن، خداوند توفیق شعر گفتن رو، اون هم تفسیر قرآن کریم رو بهشون هدیه میکنه و تا این لحظه 120 هزار بیت سروده ان که 16 جلد کتاب ارزشمند شده. در طول چند جلسه که خدمتشون بودیم واقعا استفاده کردیم. براشون آرزوی موفقیت و سلامتی میکنیم و دعای خیر. با تشکر از حضور ارزشمندشون به اتفاق جناب آقای شیروی، با همه شما بینندگان عزیز خداحافظی میکنم. خیلی بزرگواری کردید آقای شیروی، درود بر شما.